بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. خیلی خیلی خوشحال هستیم که در این ایام سراسر نور و سرور و شادی خدمت شما هستیم. آغاز امامت و ولایت قطب دایره امکان لنگر زمین و آسمان آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا رو خدمت شما تبریک عرض میکنیم. ایام ماه ربیع الاول و شادی اهل بیت عصمت و طهارت. خیلی خوشحال هستیم که خدمتون هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم با حضور سرور عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور عزیز و نازنین. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، تبریک این ایام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور تک تک شما عزیزان، خوبان، هر کجا که هستید و عرض تبریک و تهنیت که از امروز ایام شادی است دیگه، شهادت هم نداریم دیگه. بله. شهادت امام عسکری دیروز بود، تمام شد دیگه، سراسر ان شاء الله ولادت و ایام شادی و امامت حضرت ولیعصر ارواح نافدا، شادی اهل بیت عصمت و طهارت. هفته دیگه هم دو تا ولادت داریم. خلاصه ان شاء الله که دل همه شیعیان امیرالمومنین شاد باشه، تنشون سالم باشه. به حق امیرالمومنین، به حق حضرت زهرا، این ویروس کرونا هم عرض می شود که شرشو کم بکنه انشالله. که انشالله دیگه شادی عزیزان ما کامل بشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زنده زمزم احکام. سوالات شرعی و احکام اگر دارید، بسم الله، از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست میتونید با ما در میون بگذارید. اولویت اولمون تماس هاست. تلفن لطفاً بزنید، سوال بپرسید. اگر میخواید از طریق تلفنی که زیرنویس شده، اگر میخواید از طریق واتساپ تماس صوتی برقرار بکنید. از طریق پیام کوتاه 301203 پیام کوتاه میتونید بفرستید. عزیزان که در ایران هستن، بزرگوارانی که خارج از کشور هستن، بزرگواری بکنن و از طریق واتساپ برای ما پیام متنی، پیام صوتی ارسال بکنن و هر گونه خلاصه سوال شرعی و احکام دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. قبل از این که برنامه رو شروع کنم، حالا این نکته رو یادآوری بکنم که باز در حادثه روز گذشته تعداد زیادی از عزیزان شیعه و ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت در قندهار افغانستان در نماز جمعه به شهادت رسیدن که باز هم ما باید اظهار تأسف بکنیم، آرزوی علو درجات بکنیم برای همه جان باختگان و شهدای این حادثه و آرزوی سلامتی برای عزیزانی که مجروح شدن و آرزوی صبر و اجر جزیل انشاءالله برای خانواده های عزیز و بزرگواری که عزیزانشون رو از دست دادن. در کنار شما هستیم و سوالات شرعی و احکام شما رو همونطور که عرض کردم پاسخگو هستیم. چند راه ارتباطی برای شما فراهم هست. هر عزیزی هم که میخواد تماس بگیره زودتر تماس بگیرن، هماهنگ کنن با دوستانم تا فرمون که بتونیم خدمتشون باشیم. گفتن که ما چند وقت پیش یک خانومی از بستگانمون فوت شدن که قبل از فوتشون وصیت کرده بود که سنگ قبر برایم نگذارید. حالا تکلیف ما چیست؟ باید به وصیت اون مرحوم عمل بکنیم یا نه؟
بله بله، اگر وصیت امر مشروعی باشه موظفیم به وصیت عمل بکنیم و امر مشروعیه، چون سنگ قبر که از واجبات نیست که بگیم که گفته، مثل اینه که گفته منو کفن نکنی، نگفته که، گفته سنگ قبر نذاری. سنگ قبر جز واجبات نیست، دوست نداشته سنگ قبر بگذاره. بعضی از شهدای عزیز ما بودن کسانی که دوست داشتن، حالا اینو کار ندارم که فلسفه این کارشون چیه، ولی میخوام بگم یه این موارد رو ما داشتیم قبلن هم که وصیت میکردن هیچ نامی نشانی از من نباشه. بله به وصیت باید عمل کنم.
سوال بعدی که باز عزیز بیننده خودشون معرفی نکردن، خب برخی از بیننده ها سوال ارسال میکنن، سوال نمیدونم صلاح نمیدونن، میتونید اسم و فامیلتون رو برام بفرستید. حکم گریه کردن در نماز رو استاد پرسیدن چیست؟
گریه کردن اگر برای امر دنیا باشه نماز رو باطل میکنه، یعنی تو نماز است و یاد گرفتاریاش میفته، مریض داره و عرض میشود حاجت داره و مشکلاتی داره گریه میکنه، این نماز رو باطل میکنه. اما اگر گریه از خوف خدا باشه یا امر دنیوی نباشه، حالا فرض بفرمایید خوف خدا هم نه، گریه میکنه به خاطر ترس از جهنم، گریه میکنه نام اهل بیتو نمیبره ها، چون نام که ببری نماز باطله، ولی یاد مصائب سید و شهدا میفته گریه میکنه، گریه برای غیر دنیا باشد مبطل نیست، نماز رو باطل نمیکنه.
بعد در نماز مستحبی چی اگر آدم برای دنیا کن. فرق نمی کنه،
نخیر شرایطش یکی فرق نمی کنه.
بله، باز بیننده بزرگواری گفتن اگر هنگام غسل کردن کاری که صرفا وضو را باطل می کنند، حالا در اصطلاح حدث اصغر،
بله. بله.
پیش آید آیا غسل هم باطل می شود یا خیر؟
مشهور آقایون غسل باطل می شه یعنی چی؟ یعنی از اول غسل کنه؟ نه، مشهور آقایون می فرمایه که اگر در اثنا در بین غسل مثلا فرض کنید ادرار کرد، حمام دیگه حالا مشکلی نداره که غسلش رو بقیهش رو ادامه بده، منتها اگر غسل جنابت باشه که ما میگیم وضو نمیخواد، وضو رو باید بگیره.
درست،
وضو رو باید بگیره. ولی نه، همون
غسلش دیگه صحیح رو ادامه بده،
بعد ادامه بده، فقط وضو باید بگیره.
بعد مثلا میتونه رها کنه دوره از اول غسل بکنه بعد با هم غسل نماز بخونه؟
بله میتونه. نه 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 نه، همین نکته است. مرحوم آقای بهجت میفرمودن احتیاط در همین است که دوره از اول بگیره، ادامه نه، ولی در این حال از اولم که میگیره وضوش هم بگیره بعدم. بله احتیاط در اینه که وضو هم
حتی اگر دیگه وسط این غسل هم چیزی،
بله بله
درست، سر نه
اون رو رها کرده، غسل رو از اول گرفته، ولی در این حال بعد از غسلش یک وضو هم بگیره.
حالا دقیق منظور این بیننده عزیزی که پیام فرستن 916 سوال شماره پایانی 5230 رو من متوجه نمیشم، حالا یه مقدار سوالشون رو من باز میکنم احتمالا متوجه بشیم منظورشون چیه. اما چیزی که من فهمیدم، کسی که نذر روزه برای حضرت ام البنین کرده در شب شهادت امام عسکری علیه السلام کرده است، آیا اشکال شرعی ندارد؟ حالا احتمالاً منظورشونه که در شب شهادت نذری برای حضرت
نه. چه اشکالی داره؟ این حتما اینجوری که من نذر بکنم که روزه شب شهادت امام عسکری باید برای امام عسکری باشه؟ نه خیر، هیچ اشکالی نداره.
بله. حالا اگر منظورشون این بوده من اینطور سوال مطرح کردم. حالا استاد ممکنه مثلا اون نذر رو میخوان در شب شهادت امام حسن عسکری
انجام بدن.
اینم بفرمایید
اگر زمان خاص نداشته، گفته برای خداست بر عهده من اگر حاجتم روا شد، مثلا فرض کن روزه حضرت ام البنین بخوانم سلام الله علیها، این نذر کرده، زمان براش تعیین نکرده، اب نداره شب شهادت حضرت عسکری که گذشت شب جمعه بود، میگه خب حالا دیگه خوبه دیگه، حالا امشب یه شب شهادت است و جمع میکنیم و همون روزه رو میخونیم، اشکالی نداره.
حضرت ام البنین سلام الله علیها که همسر بزرگوار وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه و مادر بزرگوار قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس که خیلی هم حاجت میده، اونهایی که متوسل میشن حاجت هم گرفتن
ان شاء الله که مسیرم باز بشه با نابودی
مدینه ان شاء الله، جنت
نابودی آل سعود و ان شاء الله که بریم سر مزار اون حضرت، چه لذتی داره
واقعا
قبرستان بقی
ان شاء الله. سید احمد شاپور گفتن که از افغانستان پیام فرستادن، گفتن سال اولم اینه که نماز قضای میت را طفلی که هنوز به بلوغ نرسیده باشد، مثلا فرد پسر 12 ساله، بخواند قابل قبول است یا خیر؟
دو تا مطلبه، اجیر بشه یا تبرعی بخواند. یه وقت است یه نوهی داره میت، یا اصلا بچهش اصلا ممکنه از دنیا رفته بچهشه، ممیزه. اولا این رو بدانیم که عباداتی که بچه ممیز انجام میده صحیحه و مشروعه، تا تکلیف نداره.
ممیزم بچه‌ای که خوب و بد و
بله، ممیز یعنی قشنگ نماز میخونه مثل بقیه، قصد قربت یعنی چی میفهمه کاراشو تا اینا. اگر این بچه ممیز رو میخوام پول بش بدیم اجیرش بکنیم که نماز میت رو، نماز قضای میت رو بخونه، نه فایده نداره. اما اگر نه، تبرعی، تبرعی یعنی مجانی، خودش میخواد همطوری بخونه، دوست داره، نوه میت است یا بچه میت است، تبرعی میخواد بخونه، بله نمازش صحیح و مشروعه و عرض میشود که هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. حالا انشالله در ادامه باز هم سوالاتی که به صورت پیام به دست ما میرسه رو پاسخگو خواهیم بود. اجازه بدید که تلفن بیننده های عزیز رو دریافت بکنیم. جناب آقای کرد از اصفهان پشت خطن. آقای کرد خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی و استاد بایدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای کرد از تهران در خدمت.
آقای ممزمان رو افتادم خدمت شما از جان تبریک عرض میکنم و التماس
بکنم. سلامت باشید، بفهمید.
بله، من سه تا سوال شرعی داشتم از نظر استاد بایدپور.
خواهش میکنم.
سوال اول اینه که میخواستم بگیرم که آیا از نظر شرعی پوشیدن شلوار لی یا جین اشکالی داره یا خیر؟
بله.
سوال دوم اینه که می‌خواستم الان البته من نمی‌دونم اون در شهر مقدس خون چیزی، الان در شهر تهران من جدیداً یک حالتی رو دیدم بین جوان‌ها و بین پسرها که میان مثلا جوراب‌های ساختی هم می‌پوشن، به بعدش هم شلوار و طوری می‌پوشن که در واقع مقداری از مثلا پاشون مشخص باشه و غیره. می‌خوام این آیا خلاف دینه؟ من اینا خیلی زیاد میبینم تو شهر تهران، میخوام ببینم که اینا از نظر شرعی واقعا آیا مشکلی داره. شما خودم اینو نمیدونم، ولی خواستم اینو حتما بپرسم ببینم که آیا آقا توضیح بدن که از نظر شرعی مشکل داره یا نه. بعد سوال آخری هم که میخواستم بپرسم اینه که اگر ما مثلا نماز صبحمون مثلا بلند شدیم دیدیم که مثلا آفتاب یه 5-6 دقیقه بیشتر نمونده که بزنه، اینجا تکلیفمون چیه؟ باید تیمم کنیم و جنوب هم شده باشیم در واقع؟ خیلی ممنون و متشکرم.
سلامت باشید،
متشکرم.
خدا حافظتون باشه. جناب کرد از تهران خدا نگهدارتون. سرکار خانم حساری از کرج بیننده بعدی ما هستن. خانم حساری سلام علیکم.
الو سلام علیکم آقای اسماعیلی، وقت شما بخیر.
ممنونم. سلامت
باشید. آقا بایدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقت شما بخیر.
ممنون و متشکرم.
یه سوال داشتم، این که ما حدود 3-4 ماه پیش کوه رفتیم، حالت سمت طالقان و اینا، یه دونه استکان از استکان بزرگتر از لیوان کوچیکتر، بعد تو پیدا کردم ورش داشتم، الان استفاده اصلا ازش نکردم. حالا این تکلیف این چیه؟ من اینو مسجد بذارم، یه پول براش از طرف صاحب صدقه بذارم، یا اینکه این مدت هم دست من بوده برای من مثلا مسئولیت ایجاد کرده، پولی چیزی باید مثلا کنار بذارم؟
یعنی ازش استفاده هم کردید؟
نه، فقط یه ریشه گل گذاشتم توش، چند سری اونم که نگرفته. اینطور استفاده ای که ازش چیزی بخورم نه.
درست، چشم، انشالله جواب میدیم.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشید. خدا حافظ شما.
خدا
حافظ شما باشه انشالله. خب جناب آقای کرد چند تا سوال پرسیدن. استاد پوشیدن شلوار لی یا جین حالا اشکال شرعی داره یا خیر؟
ببینید، ما احکاممون از دو بُعد میشه بهش نگاه بکنی. یکی اون نگاه اولیه است که ما بهش میگیم احکام اولیه، عناوین اولیه. یکی اون نگاه دیگر ثانویه است. خب از نظر حکم اولی نه، اون چه که برای مرد حرام است حریر و ابریشمه، لباس حریر ابریشم و طلا باف ممنوع. بقیه جنس ها میخواد لی باشه، میخواد عرض میشود که فرض کنین فاستونی نمیدونم چی باشه، اینا نه، اینا اشکالی نداره، هیچ مانی نداره. منتها به لحاظ نگاه دوم که میگیم عنوان ثانویه، من این رو معتقدم به لحاظ تجربه‌ای که دارم به دانشپژوهانمونم طلاب خیلی این رو من آموزش میدم که تو احکام خیلی نگاه دقیق به عناوین ثانویه داشته باشید. بی توجهی به عناوین ثانویه خیلی تو احکام مشکل ایجاد میکنه. خب چی الان؟ شما اشکال نداره همه جوانا برن لی بپوشن. ببینید به لحاظ اون عنوان ثانوی، این شلوار لی که فقط جنسش لی نیست، تنگه، چسبانه. خب ما همونطوری که میگیم دختر، زن اگر لباس کاملا بدنشو بپوشونه ولی تنگ باشه، چسبان باشه، این مفسده داره، تعارف هم نداره دیگه، مفسده داره. یعنی همونطوری که دختر و زن اون لباسو میپوشه پسره خوشش میاد، مفسده داره. همونطور هم پسرم وقتی اینو میپوشه بعضیا خیال میکنن نه فقط مثلا جوون پسر دوست داره،
تحریک میشه.
اون طرفش هم همینه، مخصوصا اینکه یه تیشرت هم پوشیده یه 5 سانت از عرضهای کمرش بالاتر، کمر بازه، عرض میشود که ببخشید معذرت میخوام نافش هم بیرونه، مثلا شلوار لی هم پوشیده تنگ چسبون و برجستگی های بدن کاملا معلومه. این اگر باشه الحق و الانصاف تو جامعه اسلامی نباید چنین چیزی باشه. یعنی اون چی که مایه مفسده است، یعنی ذهن و فکر رو خراب داره میکنه، باید جامعه جوری باشه که آرامش فکری، آرامش اخلاقی، روحی برقرار بشه. این نیست اینجوری، از این جهتش بله دو مشکله.
حالا پس مورد دوم سوالشون هم در واقع همین پاسخ هست که بعضی آقایون بله. جوراب ساق بله. کوتاه، شلوار هم کوتاه، یه قسمتی مثل خانم‌ها که متاسفانه در جامعه رو
بله جواب شده. همینه. و الا حکم اولیش اینه است که مرد اگر فرض کنید که فرض مثال میذارم شلوارک هم بپوشه تا زانوش باشه، پایین زانو باز باشه، مشکل نداره. کمان که تیشرت میپوشه آستین کوتاه دستش هم باز باشه. ولی ما باید اینم توجه کنیم که خب اگر این باب شد تو جامعه، یه نفر که نیستش که، یکی، دوتا، سه تا، صد تا، هزار تا، یه میلیون. وقت شما وقتی نگاه میکنی تو جامعه خودت میبینی نه، وضعیت اصلا دگرگون شده تدریجا. ببینید لازم نیست که مفسده همون لحظه بیاد، که مفسده تدریجی. اگر ما این فرهنگ رو، خب این فرهنگ که اینجوریه، اینجور لباس پوشتن برای مردان، نمیدونم عرض میشود که جوراب کوتاه پوشتن، ساق پا باز بودن، اینا، این رو اگر رها کردیم ممکنه پنج، کمان که اینجوری هم شد
متاسفم
شد. خب اون وقت 5 سال دیگه شما ببینید چی جواب میده برای شما. ما بگیم نه اشکال ندارد، بله مانعی ندارد، بله مانعی ندارد، ما مانعی ندارد، اون وقت این میشه که ما الان داره به سرمون میاد.
و متاسفانه صحنه هایی که گاهی دیده میشه در جامعه، هم از یه بعد حجابی که نه، بی حجابی بعضی از خانم ها که واقعا میبینیم بعضی از مؤمنین گاهی به ما گله میکنن، شکایت میکنن، آقا چرا چیزی نمیگید، چرا کاری نمیکنید، چه اوضاعی هست، وضعیت بی حجابی در جامعه و اصلا بی بندوباری و هیچ مقید نیستن، براشون مهم نیست و چه اتفاقی داره میفته. متاسفانه این از اون دردهاییست که نه، حالا استاد اشاره کردن ما تنها خطاب خانم ها نیستن، نه جوانهایی که اصلا رعایت نمی کنن، لباس نامناسب پوشیده، اصلا عجیب و غریب، خلاصه از تیشرتش گرفته و از شلوار تنگش گرفته و از شلوار پارش گرفته و خیلی چیزای عجیب و غریبی که متاسفانه بله
بینیشو سوراخ میکنه، یه حلقه طلا اینجاش میزنه. اینا چه معنایی میتونه داشته باشه؟
استاد اگر واقعا هدف این افراد جلب توجه باشه که دیگه این شکی درش نیست که دیگه.
خب بله، یعنی غرضش این است که، خلاصه اینجوری بگیم ساده تر، غرضش اینه که مفسده ایجاد بشه.
آره. جنس مخالف توجهش بله. جلب بشه، نگاهش بله. بکنه اینها.
دنبال اینه، قطعا جایز نیست که.
بله. و سوال سوم آقای کرد این که اگر تو نماز صبح، تا اذان صبح مثلا 5-6 دقیقه فرصت باشه و نیاز به غسل هم کسی داشته باشه،
اگر بناست که بره غسل بکنه بعد از زیر دوش بیاد بیرون نمازشو بخونه، بعد آفتاب زده نماز بخونه، نباید این کارو بکنه. ما نباید کاری بکنیم که نمازمون قضا بشه. یعنی اولویت بین غسل و بین نماز، اولویت با نمازه. غسل بذار کنار، تیمم بکن، نمازت قضا نشه. این مهمه، تیمم کن، نماز رو در وقت بخوان.
حالا این نکته استاد، دو تا سوال. یکی که الان در خانه‌های آپارتمانی و اینها ممکنه حالا یه خانه‌ای باشه اصلا نه سنگی هست نه خاکی هست، یعنی حتی اون موارد تیمم هم در دسترس نیست، تو این موارد باید چیکار کرد؟
تو این جور موارد حتی اگر شده فرشام خاک نداره، حالا دیگه
همین دیگه میگم، الان اصلا سرامیکه، همه چی
سرامیکه، سرامیک اب نداره دیگه، در این حد که سرامیک هست رو همون سرامیک تیمم بکنه،
یا موزاییک مثلا،
یا موزاییک مثلا تیمم بکنه، نمازشو بخونه، بعدن احتیاطاً نماز رو قضا بکنه.
درست.
چه حداقل بگه خدایا من اونی که میشد خوندم، ولی اگر سرامیک هم نباشه، اونام نباشه، میشه فاقد الطهورین، یعنی قوس که نمیرسه انجام بده، تیمم هیچی نداره، به این میگن فاقد الطهورین. اینم نمازشو بخونه، حتی همین آدم هم نمازشو بخونه بعدن بره قضا کنه.
خب من یه سوال دیگه هم دارم، اینو نوشتم یادداشت کردم، چون اینم احتمالاً مبتلا به برخی از مردم باشه، انشالله در این فرصتی که بعد تلفن‌های عزیزان رو جواب دادیم من سوالم رو مطرح میکنم. خانم حساری هم گفتن رفته بودن کوهنوردی، لیوانی حالا از استکان بزرگتر رو از لیوان کوچیک‌تر پیدا کردن، چیکار باید بکنن باهاش؟
قطعاً ارزشش از اون مقداری که تو رساله‌ها اومده که به درهم چقدر، این قطعاً از ارزشش از اون کمتره، به همین جهت ارزشش چون کمتر از اونه و نشان هم نداره، این رو اگه خودشون هم تملک کنن بردارن استفاده کنن اشکالی نداره. حالا دلشون میخواد یه بخواد حالا دغدغه نداشته باشه، به اندازه که مالیت داره، مثلا این استکان ممکنه چقدر مالیت داره، مثلا 5 تومن مثلا به فقیر که صدقه میخوان بدن، 5 تومن رو به نیت اون صاحب لیوان صدقه بدن، از طرف او میشه رد مظالم دیگه، هیچ اشکالی هم نداره.
بسیار عالی. خب بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. جناب آقای اکبری از تهران پشت خطن. آقای اکبری سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت افضل عزیز،
سلامت باشید. ممنونم.
پای ربیع الاول رو تبریک میگم.
همچنین خدمت شما،
همچنین آواز امامت امام زمان.
ممنونم،
زنده باشید.
در خدمت
از آقای سوالی داشتم من، سوقی که میخوام برم سر کار، زیارت آل یاسین دعای عهد یا برگشتنی زیارت عاشورا رو میخونم. خواستم ببینم این لب خونی کردنه، چون آدم زیاد بلند صحبت کنه آدم گلوش میگیره، من لب خونی میکنم باش، ولی توجهم روش دارم، اینجوری نیست که حواسم پرت جای دیگه، وقتی حضرت مطهرش لب خونی میکنم،
یعنی گوش میکنید؟ آره،
رو به قبل نشستن و آدم که واسه دعا زیارت هست، این ثواب داره؟
بله، یعنی گوش میکنید تکرار میکنید، منظور اینجوریه؟ عرض میکنم که یعنی گوش میکنی تکرار میکنی یا میخونید لبخونی میکنی؟
هم گوش میکنم هم باش لبخونی میکنم.
لبخونی خب
شدم.
بله، سوال دیگه هم دارید؟
نه ممنون، تشکر.
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم، سلامت باشید، انشالله خداحافظتون باشه. خب از تهران پایتخت ایران عزیز که آقای اکبری باشون صحبت کردیم، بریم با یک عزیز دیگه صحبت بکنیم، ایشون هم جناب آقای اکبری هستن اما از دیار خوزستان. آقای اکبری از خوزستان سلام به شما.
علی سلام، خسته نباشید.
ممنونم.
سلام میگم خدمت استاد زیبا.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
صداتون خیلی آروم هست، بلندتر صحبت بکنید، سوالتون رو بفرمایید.
بخش دیگه سوال داشتم درباره کسی که قربانی میکنه، آیا خودش میتونه از اون قربانی بخوره یا نخوره؟ قربانی مثلا گوسفند یا مرغ میتونه بخوره یا نه؟ یکی این که کسی که قائل به تحریف قرآن حکمش کفر یا مسلمان؟
بله، چشم، ممنونیم از شما، جواب میدیم انشالله، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقای اکبری، خب جناب استاد، آقای اکبری از تهران گفتن که در ماشین رفتن برگشتن، حالا زیارت آل یاسین رو گوش میدن، لبخونی هم میکنن، اولا بفهم که ثواب خوندن رو داره، یعنی صدایی حالا شاید صوتی به معنا نباشه.
همین مفهوم لبخونی چیه، این روشن بشه اول، چون اگر لبخانی رو به اون معنایی که ما تو ذهنمونه بگیرید، این عزیزان
صوتی در واقع نداره،
همین دیگه، عزیزان عرض می شود که ناشنوا که هم کر هستن هم لال، لبخانی میکنن ما اینا، ولی چیزی خونده نمیشه. اگر این باشه، اینو نمیگن دعا خوندن، زیارت خوندن،
فقط ثواب شنیدنه رو داره.
بله، ثواب شنیدنه داره. بله، اما یه وقتی که میگه نه، مثلا من تو ماشینم، دیگرانم هستن، حالا من بلند بخونم، حالا یا اونا اذیت میشن یا گاهی دیدید مسخره میکنه، اصلا من برای خودم آروم میخونم. آرام خواندن غیر از لبخانی است، آرام بخونه بلادر، ولی بخواند مثل قرآن، قرآن میگه قرائت، تلاوت، لبخانی نه قرائت نه تلاوته. حالا دعا هم همینطوره، زیارت هم همینطوره. بنابراین اگر لبخانی بکنه همراه با اون، همون ثواب شنیدنه. بله خوبه آدم دعا رو بشنوه، زیارت رو بشنوه، قرآن رو بشنوه. خود این که گوش میشنود این خودش ثوابی داره، ولی دیگه ثواب خوندن اون وقت نداره.
بعد آداب خاصی داره رو به قبله بودن
نخیر،
اینا نیازه.
اصل اینم که آدم بخواد تو خونه‌ش هم بخونه، وجوبی نداره که شما دعا رو به قبله بخونید با وضو باشین. نه بهتره، بله بهتره. دیگه حالا تو ماشین هم که باشه دیگه معلومه که گاهی نمیتونه رو به قبله باشه، بله. یا شرایط دیگر نمیتونه داشته باشه.
درست. آقای اکبری از خوزستان هم دو تا سوال پرسیدن. قربانی پرسیدن، حالا چه مرغی باشه چه گوسفندی باشه، اون شخص خودش میتونه بخوره؟
بله. ببینید بعد عنوان ها رو جدا کنیم. یه وقت میگه نذره، یه وقت میگه نه قربانی مستحبیه، یه وقت میگه عقیقه است. اینا فرق میکنه. اگر عقیقه باشه، جزء آداب عقیقه این است که خودش و اهل و عیالش، پدر مادر، اینا نخورن. این مال عقیقه. اگر نذره، نذر کرده که چی؟ تابع نذرشه. نذر کرده که اگر حاجتم برآورده بشه گوسفند رو بکشم برای فقرا، اونم خودش نمیتونه بخوره. اما نه، یه وقت هست که میگه که مثلا فرض کن ماشین خریدم برای دفع بلا، که زمان تو روایات هم داریم، یا مثلا خونه خریدم برای دفع بلا،
یک گوسفند، یه مرغی.
ان الله یحب اطعام الطعام و اراقه الدم، خدا دوست داره یه گوسفند، یا به قول ایشون الا فرض کن مرغی. این اگر باشه بله، نذر که نکرده که به کسی بده، که هم که خون حیوان ریخته میشود اون اثر رو داره، خودش هم میتونه بخوره.
بله،
دانه‌ای نداره.
و سوال دوم، کسی که قائل به تحریف قرآن باشه آیا حکم مسلمان داره؟
بله، مسلمانه اصلا و ابدا. اینجوری تصور نکنید، هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت هر دو ما داشتیم کسانی که قائل به تحریف قرآن بودن. ببینید کسی از اسلام خارج میشه ما بهش میگیم مرتد، که ضروری دین را منکر شود. ضروری دین چیه؟ یعنی اون چیزی که همه مسلمان ها قبول دارن. میگه من نماز را، نماز جز چیزاییست که همه مسلمان ها، یا اون چیزی که تصریح به اون شده در قرآن، تصریح به اون شده، یعنی آیه قرآن میخواد منکر بشه. اما مسئله تحریف اینجوری نیست، مسئله تحریف مورد اختلافه. البته ما قائلیم که قرآن تحریف نشده، ولی مورد اختلافه. تو اهل سنت هم کسانی مخالفن میگن قرآن تحریف. تو شیعه هم بودن بعضیا، قدیم بودن تک و توکی. بنابراین از ضروریات دین نیست. اگر هم کسی قائل شد، این از اسلام خارج نشده.
خب این که مثلا میفرمید آیه قرآن در مورد عدم تحریف هم ما آیه داریم،
صریح نیست. انا نحنو نزلنا الذکر
و انا له
لحافظون. و انا له لحافظون. این صراحتا بله، یه وقت یه آیه بود نستجیب را نمیخوام بگم اینجوری هستم، مثال دارم میزنم. بله. اگر یه آیه تو قرآن آمده بود به صراحه و نص، ما بهش میگیم نص، نص صریح، اینجور میفرمود که بله مثلا لا یمکن تحریف فی آیاتنا، تحریف امکان نداره تو آیات ما. ای کسی میگم نه خیر قرآن تحریف، این خلاف نص صریح قرآن بود، اون بحثش جدا. ولی به صراحت ما تو قرآن نداریم این آیات را به این معنا ما میگیریم، مثلا همین آیه که خوندم، یا مثلا این آیه شریفه ولا یعتیه الباطل من بین یدی، مثلا این آیه و آیات دیگر.
درست.
پس بنابراین نه، این مرتد نیست، از اسلام خارج نیست.
خب اون سوالی هم که خودم مد نظرم بود بپرسیم و بعد انشالله فاصله اتاق فرمان داشته باشیم، در خصوص این فاصله زمانی که تا اذان صبح محدود هست برای غسل کردن.
بله. اینها بله.
اخیراً هم یکی این رو از من پرسید، این که مثلا یه آدم وسواسی، خب بله، مثلا حمامش نزدیک نیم ساعت 40 بله دقیقه طول بله میکشه. بله. یه آدم معمولی ممکنه 5 دقیقه هم بره غسل بکنه و بیاد بیرون. این معیار، چون بالاخره نمیتونه یه دفعه هم که از خواب بیدار شده وسواسش هم بذاره کنار، این معیار 30 دقیقه 40 دقیقه برای آدم وسواسی هست؟ یعنی میتونه،
یعنی اینجوری بفرمایید ساده تر، که این شخص وسواسی بیدار شده نیم ساعت تا اذان صبح وقت آره داره، ولی با نیم ساعت نمیتونه غسل بده.
آره.
اگر وسواسش قابل ترک نیست، بخواد بره غسل کنه، نماز قضاست دیگه، این تیمم بکن.
این تکلیفش برمی‌گرده.
بله،
آدم
وظیفه‌اش تیمم. یعنی در واقع این آدم ممکن نیست که نماز را با غسلش بخواند ادایی. یعنی هم بگیم برو غسل تو بکن، هم نماز هم ادا میگه من نمیتونم.
درست.
اینم باز وظیفش میشه تیمم.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. امروز نهم ربیع الاول هست و آغاز امامت مولا و آقا جانمون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، وجود نازنین حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، در سال 260 هجری به امامت رسیدن در 5 سالگی و الان هم 1443 هجری قمری، سالهای سال هست که از امامتشون میگذره و عرض میکنیم آقا جان ردای امامت بر وجود مبارکتون مبارک.
تو در ازل یکی از شراب و یکی از زن، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی؟ تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جستجوی نشانه ز سحر شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نمرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و آقا جان مرا غم ببرد. وقتی فکر میکنیم دو چشم مهربان، یک قلب سراسر مهر و محبت به ما عنایت داره، به ما توجه داره، کلی انرژی میگیریم. وجود نازنین امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا که پدر این عالم هستی است و از پدر هزاران بار مهربانتر به همه مردم. الان این اخباری که شما میشنوید در افغانستان، در جاهای مختلف، چجور دلمون به درد میاد، دلمون میسوزه، در لبنان اخیراً، در بحرین، نمیدونم در یمن، در عراق، در خیلی از کشورها، مطمئن باشید که قلب مقدس امام زمان علیه السلام بیشتر از ما به درد میاد و دلشون میسوزه از این اتفاقات و حوادث. دعا بکنیم برای سلامتی حضرت انشاءالله. خب در ادامه برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ میدیم. راه های ارتباطی هم مرتب براتون زیرنویس میشه که میتونید با ما ارتباط داشته باشید. جناب آقای شکوهی از شیراز پشت خطن، ببینیم سوالشون چی هست. آقای شکوهی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای اسماعیلی، آقای وحیدپور، همکاران گرامی و با تبریک این ایام خدمت همه شیعیان و ضمن تشکر از شما که همیشه یاد میکنی از این کشورهای مسلمان، خدا خیرتون بده همیشه.
سلامت بشید. ممنونم.
از شبت که این توی من از شیراز، یه مراسم رسمی هست بین کسی که مثلا مردی میمیره زنی میمیره، برای مرد مثلا 4 ماه و 10 روزه میگن که حالا گویا شاید بخوان زنه مثلا اگه جوان باشه بخواد ازدواج مجدد کنه، این اعلام میکنه خب 4 ماه 10 روزش تموم شده مثلا میتونه ازدواج کنه فلان، یا حالا کارهای دیگه مثلا عادی رو بخواد انجام بده. زنه هم که فوت میکنه باز براش 4 ماه و 10 روزه میگیرن. آقای مرد که دیگه نیازی نداره که 4 ماه و 10 روز. ببینم آیا اینا سندیت داره، اینا حقیقت شرعی هستن؟ ضمن اینکه یه زنی که فرضاً 55 سالشه و یائس هم هست، آیا حالا بگذاریم از اون آداب و رسومی که باید احترام رو نگه داره، آیا میتونه مثلا بعد از 1 هفته بخواد به عقد کسی در بیاد؟ از نظر شرعی صحیحه؟ مشکلی نداره؟
درست.
خیلی ممنونم.
آقای شکوهی این یعنی مراسمی رسما گرفته
میشه؟ آره، تو شیراز رسمه برای خانوما. زنه میمیره 4 ماه و 10 روزه براش میگن. الان من این خواهر خانوما فوت کرده 4 ماه و 10 روز میگن. اون تازه 7 تا چیزشم آقای محمدی فرمودن که اصلا 40 و اینا چیز نیست، حجت شرعی نداره، این رسم آداب و رسوم مردم خودشون متداول شده.
درست.
وگرنه اینا مثلا 4 ماه و 10 روزه برای زنه میگیرن، مردم که فوت میکنه برای 4 ماه و 10 روزه برای ایشون میگیرن.
خب چشم، ان شاءالله جواب میدیم. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه ان شاءالله. خب از شهر و دیار قم خواهر بزرگوارمون سرکار خانم انصاری پشت خطن. خانم انصاری خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید. خانم انصاری از قم صدا من رو دارید؟ خب ظاهرا خانم انصاری صدای ما رو ندارن. اگر ارتباط مجدد برقرار شد در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای منتظری از کابل بیننده بزرگوارمون پشت خطن. آقای منتظری سلام به شما.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما محترم مجری برنامه شبکه جهانی و سلام
ممنون آقای منتظری.
واقعا استفاده می‌کنم از شبکه خوبی شما ان شاءالله.
آقای منتظری صداتون قطع و وصل میشه، احتمالاً اینترنت مناسبی ندارید. حالا بفرمایید ببینیم متوجه میشیم سوالتون یا خیر. آقای منتظری یه بزرگواری بفرمایید به صورت فایل صوتی. آقای منتظری صدا من رو دارید؟ آقای منتظری شش. الان صدا من رو دارید؟
بله میشنم.
خب صدایشون
صدای شما رو دارم.
آها صدای شما قطع و وصل میشه. حالا سوالتون رو بفهمید، اگه متوجه شدیم که عرض میکنیم، اگر نه لطف بفهمید فایل صوتی برام بفرستید. بفهمید سوالتون رو.
آها سوال ما یکمی است که در شرایط فعلی افغانستان که مسجدها شدیداً تحت تهدید امنیتی هست، حضوری در نماز جمعه چه حقیقتون هست یا خیر؟ علیرغم این که خب شرکتش مستحب است، اما خب تاکید شده است که باید اونجا مشارکت بکنه. اگر مشارکت صورت نگیره به اون صورت از طرف خدا الله تکلیف هست یا خیر؟ دوما درباره نماز وتیره، اگر یک تشریحاتی بدهن بگید که یک رکعت نماز نیت از چه رقم باید گفته بشه.
درست.
خیلی تشکر از شما. فهمیدم.
قسمت سوال دومتون رو متوجه نشدم. در مورد نماز وتیره سوالتون چی بود؟
آره نماز او تیرا گفتم اگر درباره نیتش استاد محترم تشریح بدهد شاکر و سپاسگزاریم.
چشم آقای منتظری، چشم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب خانم انصاری هم وصل نشده، هنوز نیومدن، حالا اگر اومدن خدمتشون هستیم. وصلن خانم انصاری از قم، سلام علیکم.
سلام خدمت شما و آقای وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
تبریک، ضمن تبریک روز نهم ربیع مزاحمتون شدم برای یه سوالی. من
خواهش میکنم مراهمیت.
من 9 سالم بود که معدم رو مادرم، یعنی مادرم انتخاب کردم، مادرم هم به تبع مادر بزرگشون معدهشون رو انتخاب کرده بودم. بعد من متوجه شدم که چون بدون تحقیق مرجع مورد نظرم رو انتخاب کردم میتونم عوض کنم. جامعه مدرسین 7 مرجع رو به من معرفی کردن، کنار اون هم من از 2 نفر عالم که یکیشون مجتهده میتونه از خودش تقلید کنه، یکی دیگرشون نه مجتهد نیست، پرسیدم و گفتن که یه مرجع دیگه نسبت به مرجع قبلی من اعلم هستن. حالا من میتونم حالا عوض کنم مرجعم رو یا نه اجازه ندارم؟ و یه سوال دیگه هم داشتم، من وقتی که مقلد ایشون بودم عدول کردم توی بعضی از احکام به یه نفر دیگه، به یه آیت الله دیگه، میخوام ببینم که تکلیف اون چی هست. خیلی ممنون میشم اگر در پاسخ بدید. ممنون از برنامه خوبه.
خواهش میکنم خواهرم، خدا نگهدارتون بشه، ممنون و سپاسگزار. خب جناب آقای شکوهی استاد گفتن که در شیراز رسم هست که مراسمی میگیرن برای خانمی که از دنیا میره یا آقایی که از دنیا میره، 4 ماه 10 روز، اصلا چه این مراسمی؟
ببینید اگر سوالشون اینه که ما در شرع مقدس چنین چیزهایی داریم، نداریم. ما برای شخصی که از دنیا چه مرد چه زن فرق نمیکنه مراسم نداریم، اصلا هیچ، اصلا نداریم. حتی برای پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین ما مراسم نداریم، فقط برای سید الشهدا صلوات الله علیه هست که 40 وارد شده، همین و بس. چه رسد به افراد عادی، یعنی اینکه ما ختم بگیریم، نه سوم بگیریم،
هفتم
بگیریم، چهلم بگیریم، سال 5 تا ختم میگیری، دوباره میره سوم میگیره، دوباره میره هفتم میگیره، دوباره میره چهلم میگیره، دوباره میره سال، نه اینا رو نداریم ما. بله یه مجلسی گرفته بشه که قرآن خونده بشه، تذکر به مرگ داده بشه، هشدار داده، خوبه، ولی نداریم جزء مراسم. اینا جزء آداب و رسوم عرفه. وقت شرع مقدس با آداب و رسوم عرف اگر خلاف شرع نباشد مخالفت نداره، میگه رسمتونو خیلی باش، به شرط اینکه رنگ دینی بهش ندن. یعنی اگر پرسیدن نگن که این رو شرع مقدس فرم. یعنی به قصد ورود اینو دین گفته، اگر اینجوری باشه که اون وقت افتراعه، یعنی تهمت زدن به خدا و رسوله، این جایز نیست. ولی عرف عادت نه، مثل اینه که ما عید نوروز داریم، عید نوروز یه عرف و عادت و سنتیه، اگر خلاف شرعی درش نشه نه مانعی نداره.
حالا میگم از یه جهت مثلا خانومی که شوهرش از دنیا میره، مراسم 4 ماه 10 روز گرفتن یه ذره مثلا ممکنه سبک هم باشه، یعنی شأن اون خانم این که
حالا اون دیگه عرف خودشونه. به قول ایشون 4 ماه 10 روز عده وفاته و عرض شد مرد که اصلا عده نداره، مثلا خانومه داره دیگه. حالا اینا رو
درست
منشأش چی بوده، از کجاست، نمیدونم.
بعد این 4 ماه و 10 روز که عده وفات هست تفاوتی نمی کنه، خانم دیگه یا عسه باشه یا عسه نباشه؟ اینم سوالی بود.
بله عده وفات برخلاف عده طلاقه، عده طلاق برای یائسه نیست، اما عده وفات برای همه زنانه،
حتی اگر پیرزن 80 90 سال
بره.
هم باشه عده
وفات رو همه دارن، فرق.
حکم شرعیه،
در حکم شرعیه برای همه. بله
خب آقای منتظری از کابل، با توجه به شرایطی که الان در افغانستان هم هست سوال کردن، باز هم ما یاد میکنیم از همه شهدا، از شهدایی که در قندوز مدتی پیش به شهادت رسیدن و شهدایی که روز گذشته در قندهار در نماز جمعه به شهادت رسیدن، شیعیان، یه شیعیان که مظلوم هستن در همه عالم به ویژه در افغانستان، حالا با توجه به شرایط امنیتی لازم هست حضور در نماز جمعه؟
نه. اولا که خودشون گفتن اصل نماز جماعت مستحب به حضور در مسجد، ولی خب تاکید شده، خیلی تاکید شده. ولی اگر انسان احتمال اغلایی، ببینید نکته اینه، شما روزه میخواد بگیرید، اگر احتمال اغلایی میدید که ضرر داره، ندیگه هیچ لزومی نداره. حالا اینم هم همینطور. اگر احتمال اوغلایی میدید چون منطقه تا منطقه ممکنه فرق داشته باشه، ما نمیدونیم. ممکنه توی یه منطقه ایست که به قول ایشون کاملا تحت تهدیده و این احتمال اوغلایی وجود داره که وقتی میخواد بره ممکن است که الان یک انفجاری رخ بده، ممکن است، یعنی ممکنه اوغلایی و الا ممکن که احتمالش همه ممکن است که من برم این دفعه آوار بیاد سرم، این احتمال اوغلایی نیستش که، پس نرم مسجد. چرا؟ چون ممکنه سقف بیاد روم، ممکنه نمیدونم شاید ها شاید برم مسجد یک گروهی با چه میدونم با تفنگ حمله اونجا، این احتمالات اینا نه. اما یه وقت احتمال اوغلایی است، بله اگر احتمال اوغلایی بده که یک چنین ضرر جانی ممکن است براش پیش بیاد، نخیر اینجا هیچ تأکیدی برای حضور نداره، بلکه میشود گفت که نباید استقبال از خطر بکنه. فرق کنه استقبال از خطر که همه جا تشویق نشده ده. تو جبهه هست که شما واجبه بری، جبهه واجبه بری، اونجا دیگه احتمال اوغلایی هم میده که گله بیاد بخوره. بر فرقش اینه.
سوال دومشون نیت نماز بوتیره که دیگه معلومه حالا
نیت نماز بوتیره همینه که گفتی شو. همینه یعنی بهش میگن اصلا نیت معناش اینه که اگر ازش بپرسن که الان ما چیکار کنی؟ ما چیکار کنی؟ غافل نباشه. میگه چی میخوام نافله عشا بخونم و تیره بخونم. برای کی؟ برای خدا. تمامه. این نیتش.
و نماز و تیره هم دو رکعت هست. نشسته هست. بعد از نماز عشا خونده میشه. به عنوان نافله عشا هم هست. بسیار هم ثواب داره. حالت تشهد چطور مینشینیم؟ تشهد میخونیم اون شکلی. دو رکعت نماز مثل نماز صبح منتها حالت نشسته. یک کمی خم میشیم رکوع، بعدم که میریم سجده و ثواب بسیار زیادی داره. و در یه روایت هم حتی من می‌دیدم که فضیلت نماز شب هم انشالله به کسی که نتونه
نماز وتر کوچک بوتیره مسقره. وتر کوچک یعنی اون نماز، میدونید که در نماز شب که 11 رکعته اون اصلیش همون یه رکعته است. وتره چقدر ثواب داره؟ این وتر کوچکه، یعنی در حقیقت وتر رو بخوای خلاصش کنی کوچیکش کنی همینه، بخونید.
خب سرکار خانم انصاری هم دو تا سوال مطرح کردن، کاملا توضیح دادن. 9 سالگی که خلاصه به سن تکلیف رسیدن، مرجع رو مادر انتخاب کرده بود، مادرم مرجع مادر بزرگی خلاصه ادامه پید. اولا بفهمید که همین کفایت میکرده یا باید بعدن که تحقیق کردن؟
ببینید نوعاً بچه های ما همینطورن، یعنی غیر از اینم انتظار نیست که ما به این دختر بچه 9 ساله بگیم برو تحقیق کن. خب ملاک اطمینانه، این بچه مطمئنه که مادرش اینی که میگه درست، رفته مدرسه معلم دینیش میگه یا معلم پرورشیش میگه یا مثلا تو روستاس امام جماعتش میگه، این مطمئن میشه میره تقلید میکنه، اشکال نداره تا اینجاش حجت. منتها بعد که خلاصه به فکر میفته که یه تحقیقی بکنیم ببینیم چجوریه این مرجع ما، مثلا مساویه با دیگرانه، علم از دیگرانه، دیگران علم از او هستن، تحقیق میکنه. اگر تحقیق کرد به نتیجه خلاف این رسید، یعنی متوجه شد که دیگران اعلم از اینن، بله واجب است عدول کنه، رجوع بکنه، این وقت نه به نتیجه میرسه دیگران با این مساویه. خب اگه مساویه هم که شما باقی باید باشه دیگه، برای چی میخوای رجوع کنی به دیگران؟ ولی اگر نه نتیجه داد که نه شما داری الان از آقای الف تقلید میکنی ولی تحقیق کردی معلوم شد آقای به اعلم است از این، خب بله حتما باید عدول بکنی، رجوع بکنی.
بعد این که گفتن الان اون نوع تحقیقه رو عنوان کردن، هم بحث جامع مدرسین، هم گفتن دو نفر اون کفایت میکنه دیگه، یعنی یا نه
تحقیق ببینید این که جامع مدرسین فرمودن این تحقیق نیست، اونا میخوان میگن این افراد واجد شرایط مرجعیتن در واقع اینه. اما شما تو این گردونه مثلا 7 نفر یا بعدن جامع مدرسین اضافه کردن چون بعضیشون از دنیا رفته بودن بعضیش رو اضافه کردن، تو این گردونه شما برو تو همینا، یعنی کارو آسون میکنه، یعنی دیگه لازم نیست بری تو 200 نفر بگردی، تو اینا برو تحقیق کن. وقت تحقیقی که میخواد تو اینها بکنه تحقیق از کارشناسه، تحقیق از خبره است که ایشون میگه من پیش 2 نفر رفتم، تحقیق از خبره از کارشناسه، قولش حجت. اون اگر که گفت مثلا اینا مساویان، خب مساویان، اگر نه گفت که فرض بفرمایید فلانی از دیگران مثلا اعلم نسبت به دیگران، بله بره سراغ اون.
بعد اون دو نفر رو استاد دادم چجوری میتونه بهش اعتماد بکنه؟ مثلا ممکنه طرفی غرضی داره،
اگه عادل باشه، عادل باشه،
عدالت از کجا به دست میاد؟
اصلا تو این جوجا عادل نباشه انسان آرامش نداره.
خب عدالت
معلومه شاید به نفع خودش میخواد بگه، همشهریشه چیزشه. بله خب. عدالت هم این است که شما امام جماعت مسجدتون چطور میگه عادله؟ البته اون آسان‌تره. آره. چون میبینی که اهل محل دارن اقتدا میکنن، آدم میگه خب بله دیگه، اهل محل اگر دیده بودن چیزی که نمیومدن، الان روزگاریش به این سادگی کسی نمیاد این کار بکنه. ولی خب تو اون دو نفر دیگه اهل محل و اینایی وجود نداره، تو اون دو نفر دیگه باید یه سابقه ای داشته باشه، یا کسی میگه بابا این آدم اینا، مطمئن میشه که نه، میگن اینا عادلن، شما میری سراغشون.
و سوال دومشون که حالا همون شخص اولی که ازشون تقلید میکردن تو برخی از احکام عدول کرده بودن، حالا
همون زمان ایشون.
آره
همون زمان.
الان چه تکلیفی دارن؟
خب عدول کرده بوده به دومی، خیلی خوب عدول کرده به دومی. همون دومی الان چه وضعیتی داره بعد از تحقیق؟ آیا مساوی دیگرانه بمونه، علم از دیگرانه، بره سراغ علم؟
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. سرکار خانم حسینی خواهر بزرگوارمون از افغانستان فایل صوتی برامون فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم ببینیم سوالشون چیه.
سلام خدمت آجی آقای وحید پور و
علیکم السلام
خانم حسینی هستم از افغانستان. یک دو سوال داشتم ازشان. در قسمت درسی نمازهای نافله، همین نمازهای نافله بدون اذان اقامه ادا می شود در پنج وقت یا سه وقتی که نماز می خوانیم؟ و سوال دیگه ای که وقتی که ما در یک مجالس عروسی می رویم، همی بعضی مثلا میوه هایی که در میز مونده میشه اگر کسی نمی خوره او رو می تانه با خود بیاره یا نه بخشش از او فامیل و خانواده نیست او رو نمی تانه که از اونجا بیاره کده خود؟ و سوال سوم هم همی مولود شریف که از به حساب مردم اهل تسنن یا اونا که مولود شریف میگن، خیلی ما اهل تشیع و تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به کدام نام یاد میکنیم؟ تشکر از شما، زنده باشین، خداحافظ.
بسیار خوب، ممنونیم از خانم حسینی. سوالشون رو جواب بدیم، حالا اگر که تلفن های بعدی هم دوستان فرصت بود در خدمتشون خواهیم بود. نمازهای نافله استاد اذان و اقامه نیاز داره؟
اذان و اقامه فقط مال نماز واجب روزانه است، یعنی حتی نماز واجب غیر روزانه هم نداره. نماز آیات شما نماز آیات بخونی، نماز آیات اذان و اقامه نداره، فقط مال نماز واجب، اونم هر نماز واجبی نه، نماز واجب روزانه، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا. دیگه چه رسد به نمازهای مستحبی؟ نافله نماز مستحبیه، هیچ نماز مستحبی اذان و اقامه نداره.
یعنی نباید بخونی؟
بله بله، نه نه نه، نباید بخونه. ما اصطلاحا تو طلبگی می تشریع معناش این است که شرع مقدس نگفته من دارم میارم بدعته، من دارم میارم، بعد میگه که مستحب است. مثلا خب مستحب است کی گفته؟ خدا که نگفته، پیغمبر نگفته، امام نگفته، شما داری خودت، این میشه تهمت زدن به خدا، افتراء علی الله.
سوال دومشون تو مجالس عروسی که گفتن گاهی شرکت میکنن، حالا روی میز هر کسی میوه میگذارن، اینها میتونن بعد از اینکه مراسم تمام شد یا حالا همون موقع میوه ها رو بردارن با خودشون، میوه‌ای که نخوردن؟
سوال خوبیه. ما یه مثال تو خودمون داریم، گاهی میگه که خوردنش حلال، بردنش حرام، در واقع همینه. این رو گذاشتن برای اینکه شما بخورید، یعنی اگر نخوردی بخوای فرض کنید بذارید خانم بذارید تو جیبش، مرده بذارید خانم بذاره تو کیفش، مرده بذاره تو جیبش، اینجا معلوم نیست که صاحب
من مجلس. هم نکرده مثلا.
احسن تو، من نکرده، از اون طرفش بگید راضیه؟ نمیدونیم. شما شک در رضایت صاحب مال داشته باشید فایده نداره، باید مطمئن بشید که صاحب مال راضیه. مطمئن میده
مثلا جلسات حالا الان که حالت کرونا هست مثلا بسته‌بندی،
بله
طرف...
که بله معلوم مثلا میده که ببری معلومه، ولی تو عروسی یا تو مهمونی آدم میره مهمونی معمولا میوه رو بر نمیداره با خودش ببره، چون میگه خب آوردم که مهمون بخوره. واقعا میتونم مطمئن باشم که نه؟ بله، یه وقت هست که اون صاحبش خیلی رفیق صمیمیه، خب میدونم بابا این خودم میدونم، این از اون آدماست که راضیه، هر کی میخواد ببره راضی ببره، اگر راضی ببره، شک داریم که راضی هست یا راضی نیست نمیشه.
یعنی باید اطمینان به رضایت
بله،
باشه.
بله اطمینان به رضایت باشه.
و پس سوال سومشون هم من دقیق متوجه نشدم، احتمالاً منظورشون زمان
تاریخ ولادت، تاریخ ولادت
بله. اهل سنت 12 ربیع، ما 17 ربیع.
البته در شیعه هم 12 ربیع رو داریم. بله. بعضی از بزرگان از قدما بودن، اگر اشتباه نکنم شاید شیخ مفید رضوان الله علیه 12 بله، یا شیخ مفید یا مرحوم کلینی صاحب اصول کافی
بله.
بودن از بزرگانی از گذشته که 12 ربیع رو ولادت نبی مکرم اسلام ذکر کردن. بنابراین خب چه مانعی داره، مگه اشکالی داره که ما از
دفتر
بله بله 12 بگیریم تا 17؟ ببینید دو ماه ما عزاداری میکنیم، خوبه ها، نستجیب الله، من اصلا و ابدا نمیخوام، میخوام بگم همونطوری که ما عرض ارادت میکنیم دو ماه به ساحت مقدس سید و شهدا عزاداری میکنیم، حالا چه اشکال داره برای جدش پیغمبر اکرم یک هفته بله یه هفته جشن داشت،
هفته هم که هفته وحدت نامگذاری شده،
ما نیاییم غلبه بدیم عزا را بر شادی، نیاییم داریم دیگه. الان همین الان شما میگید آغاز ولایت و امامت حضرت ولی است، ایام شادی اهل بیت عصمت و طهارت. خب از الان فرض بفرمایید که جشن داشته باشیم تا 12 میخواد، 12 میره تا 17 مثلا فرض بفرمایید، چه مانعی داره؟
درست.
این دیگه تقیدی نداره، نه حتما شما صبر کن 17 ربیع بشه، نه لزومی هم نداره.
بسیار خوب. خانم قاسمی از افغانستان هم باز یک فایل صوتی سوال برام فرستادن، بشنویم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت جناب آقای بیت‌پور و آقای اسماعیلی. من خانم قاسمی هستم، از افغانستان صحبت میکنم. میخواستم از شما یک سوالی بپرسم. ما چند خواهر هستیم، میخواستیم برای مادر فوت کردم، میخواستیم روزه بگیریم، گفتیم همزمان میتونیم همزمان روزه بگیریم یا نه جدا جدا روزه بگیریم؟ اگر لطف کنین شما این سوال ما پاسختیم ممنون میشم. خدا نگهدار.
ممنونیم از شما، خدا انشالله مادر شما رو رحمت کنه. استاد بفرمید.
عرض شد کار که کار خیلی خوبیه، خلاصه این همه زحمتی که مادر میکشه اولاد یه خدمت کوچیکی در حقش میکنه، همزمانم بله میتونه، هیچ مانعی نداره. فرض کنید که مادر یه مسئله، حال اینا یک ماه روزه است، شما خود یه ماه روزه رو بگیرید و این یک ماه روزه رو هم فرض کنید که 6 نفر، 6 تا 5 تا میشه 30 تا، 6 تا خواهرن، هر کدوم 5 روز. منتها یه نکته هست، تداخل نکنه، همزمان بگیرن اشکال نداره.
خب
5 روز روزه میگیرن، هر 6 نفره روزن، اما جوری باشه که به اون میگیم که شما کدوم 5 روز داری میگیری؟ 5 روز اول. شما چی میگی؟ من 5 روز دوم. یعنی نیت، تو نیت کافیه. 5 روز سوم، 5 روز چهارم تا آخر.
آخه ممکنه یه وقت مادر مثلا یک ماه، ماه رمضان روزه بدهکار نبوده، از 5 تا ماه رمضان 5 تا روزه مثلا 5 سال، 5 تا 5 نداره. بازم باید مشخص
کنه، تداخل نکنه. بله بله، این خواهر بزرگه مثال داریم، اینا همش مثال. بله. این خواهر بزرگه 5 روزی که مال سال اوله، اون سال دوم هست که تداخل با هم نکنه.
آها.
کافیه، اشکالی هم نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
من یه نکته رو یادم رفت، این که شما سوال فرمودید بودش که مثلا بچه‌ای که ممیزه میخواد روزه قضای میت را یا مال پدر یا پدر بزرگ، عرض کردم اجیر که نمیتونه بشه، ولی این که بتواند خودش این نیابت میخواد بکنه، من این توضیح رو اضافه کنم، این میخواد نیابت کند از میت، یعنی به جای میت.
آره.
این رو بسیاری از آقایون احتیاط کردن که این مجزی نیست، این ناقص نره.
آها.
چون نیابته، ما یه قاعده ای داریم، نیابت نابالغ از بالغ. مثلا این میمونه که ما میخواد مثلا کسی رو اجیر کنیم بره حج انجام بده، این باید بالغ باشه، نماز، روزه، اینها باید بالغ باشه. بنابراین خلاف احتیاطی که بچه نابالغ، ولو ممیز، نمازش هم خیلی درسته، ولی خلاف احتیاطی که این بخواد نیابت کنه از میت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد رحیت پور، براتون عرض سلامتی دارم و از تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین شبکه جهانی ولایت هم ممنون و سپاسگزار هستم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد